ساعت 9 صبح با وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به میزبانی من سلطان محمد سرور اجرا می شود، بیشترین بخش آن به مجله فرهنگی آزادی اختصاص داده شده، ولی گزارش های هم داریم که رئیس جمهور کرزی در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور امریکا در باره نتایج سفر اخیر خود به پاکستان به رئیس جمهور امریکا معلومات داده است. مصاحبه هم در این باره داریم که رئیس جمهور کرزی از مسافرت اخیر خود به پاکستان خیلی راضی به نظر می رسد. اما قبل از اینکه این مطالب را بشنویم، توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم منیژه دیوا.
رئیس جمهور امریکا در صحبت تلفنی با رئیس جمهور کرزی سفر اخیر وی را به پاکستان یک گام مثبت دانست. وزارت دفاع آلبانیا گفته است دیروز دو سرباز آلبانیایی در جنوب افغانستان از سوی پلیس افغان کشته شدند و جان مکن سناتور امریکایی گفته است ایالات متحده امریکا می خواهد که روابط اقتصادی، تجارتی و نظامی خود را با مصر نگه دارد. سلام. رئیس جمهور امریکا در صحبت تلفنی با رئیس جمهور افغانستان سفر اخیر آمد کرزی را به پاکستان گام مثبت در جهت برقراری صلح در افغانستان دانسته است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، این صحبت تلفنی دیشب صورت گرفت و آقای کرزی با همتای امریکاییش در مورد سفرش به پاکستان و دیدار با مقام‌های حکومتی و رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان صحبت کرد. وزارت دفاع آلبانیا گفته است دیروز دو سرباز آلبانیایی در جنوب افغانستان از سوی پلیس افغان کشته شدند. وزارت دفاع آلبانیا با پخش خبرنامه گفته است که این سربازان به منظور افتتاح یک مکتب و یک مرکز صحی به ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار رفته بودند. وزارت دفاع آلبانیا افزود که 11 تن از پلیس افغان را به این اتهام دستگیر کردند. در این حادثه یک عسکر دیگر خارجی جراحت برداشته است. رئیس جمهور گرجستان دیروز با سربازان کشورش در افغانستان دیدار کرد. تلویزیون دولتی گرجستان گفت میخائیل ساکاشویلی در هلمند، جایی که 700 عسکر گرجستان تحت رهبری ناتو فعالیت میکنند، با عساکر کشورش ملاقات کرد. ساکاشویلی تا سخنرانیش در مراسم توزیع جوایز و مدال به عده ای از سربازان گرجستانی گفت ما مردمی هستیم که همیشه برای جنگ و دفاع از آزادی خود آماده می باشیم. حتی زمانی که گرجستان آزاد هم نبود، نیروهای نظامی ما در قواه مسلح امریکا، اسپانیا و پولند پیروزی هایی داشتند. اگر مردم افغانستان به خاطر داشته باشند، 200 سال پیش عساکر ما در افغانستان هم جنگیدند. و گزارش ها می رسانند که از دیشب به این سو شاهراه سالنگ بروی ترافیک مسدود شده است. جنرال رجب مسئول اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت در جریان شب گذشته در نو ساحه مربوط به سالنگ جنوبی برف کوچ سرازیر شده و شاهراه سالنگ را بروی ترافیک مسدود ساخته است. اما به گفته آقای رجب تلاش می کنند که تا این شاهراه دوباره بروی مسافران باز شود. رادیو آزادی. مقام‌های ازبکستان پس از یک دیدار با یک هیئت آمریکایی گفتند روابط نزدیک میان ادارات امنیتی آمریکا و ازبکستان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر حیثیت سپر قابل اعتماد را دارد. بر اساس گزارش آژانس خبری ایتارتاس، ازبکستان روز دوشنبه از هیئت آمریکایی به ریاست مارک دیستیتو، رئیس اداره منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر، خواهان افزایش همکاری‌های دو جانبه شده گفت قاچاق مواد مخدر به تمام کشورها بدون در نظر داشت موقف سیاسی و اجتماعی آن خطر مشابه را متوجه می‌سازد. مارک دیستیتو از نقش ازبکستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان نیز ستایش کرد. رئیس جمهور روسیه در ملاقات دیروز خود با رهبران اپوزیسیون درباره ایجاد سهولت در ثبت و رجستر احزاب سیاسی و اصلاحات سیاسی دیگر در این کشور گفتگو کرد. دیمیتری مدودوف با نمایندگان گروه‌های ملاقات کرد که احزاب آنها ثبت و رجستر نشدند. در جمین احزاب گروه‌های نیز شاملند که در تظاهرات علیه تقلب مزنون در انتخابات پارلمانی روسیه در ماه دسامبر سهم فعال داشتند. جان مکن، سناتور امریکایی، دیروز گفت ایالات متحده امریکا می خواهد که روابط اقتصادی، تجارتی و نظامی خود را با مصر نگه دارد. جان مکن این مطلب را در جریان سفرش به قاهره زمانی بیان می کند که روابط میان این دو کشور بعد از سالها به نازلترین سطح آن پایین آمده است. باشندگان شهر مصراتی لیبیا دیروز در نخستین انتخاباتی که از مدت تقریبا 40 سال به این سو در این کشور برگزار می شود برای تعیین اعضای شورای محلی خود رأی دادند. دیروز در شهر مصرات، 30 شهر بزرگ لیبیا، به خاطر انتخابات و سالگرد قیام مردم این شهر علیه رژیم معمر قذافی رخصتی عمومی اعلان شد. این شهر بعد از قیام مدت چندین ماه از سوی نیروهای رژیم قذافی محاصره و شاهد جنگ‌های شدید بود. و طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور عراق، در حالی که سعی دارد اتهامات حکومت مبنی بر داشتن جوخه‌های اعدام را از خود دور کند، دیروز از همه مردم راستکار این کشور خواست تا از وی حمایت کند. طارق هاشمی، سنی مذهب که از منطقه خود مختار کردنشین عراق، جایی که او از دوم بین سو پناه‌گزین شده، از طریق یک شبکه تلویزیون صحبت می‌کرد، یک بار دیگر اتهامات حکومت صدر اعظم نوری المالکی را رد کرد و آن را ساخت مقامات شیعه دانست. پایان اخبار.
ساعت 9:06 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله میبخشین رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور کرزی درباره سفرش به پاکستان و ملاقات با مقامات و رهبران مذهبی آن کشور با رئیس جمهور آمریکا گفتگو نموده است. رهبران هر دو کشور وعده دادند که در آینده نزدیک در مورد پروسه صلح و همکاری‌های درازمدت استراتژیک آمریکا و افغانستان و گفتگوی همه‌جانبه می‌پردازند. حامد کرزی این سفرش را به پاکستان در ظرف 10 سال گذشته خیلی مهم دانسته و رئیس جمهور آمریکا اینجا یک گام مهم تلقی کرده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قصر سفید میگوید رئیس جمهور کرزی پس از ملاقات با رؤسای جمهور ایران و پاکستان شب گذشته با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد تلاش‌های صلح به رهبری افغانان معلومات تلفنی داد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان هم در یک اعلامیه گفته است که حامد کرزی از طریق تلفن با بارک اوباما در مورد سفر اخیر خود به اسلام آباد، گفتگو و مذاکرات با مقامات حکومت پاکستان و همچنان ملاقات با رهبران مذهبی این کشور گفتگو کرد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، اردو جانب در مورد روابط دو جانبه، پروسه صلح افغانستان و وضعیت امنیتی منطقه گفتگو کردند. رئیس جمهور کرزی سفرش به پاکستان را مثمر خوانده گفت او در پاکستان با تمام جوانب مهم در مورد پروسه صلح صحبت‌های داشته و با آنها گفتگوی مفصل و همه‌جانبه‌ای را انجام داده است. رئیس جمهور اوباما سفر حامد کرزی را به پاکستان برای تامین صلح در افغانستان یک گام مهم و مثبت خواند و اظهار امیدواری کرد که این گونه تلاش‌ها در آینده هم ادامه یابد. به نوشته رویترز، اردو رؤسای جمهور در مورد اجلاس رهبران 3 کشور، افغانستان، ایران و پاکستان نیز گفتگو کردند. در اعلامیه قصر سفید آمده است که رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان موافقه کردند در آینده نزدیک با یکدیگر گفتگو میکنند، زیرا هر دو کشور به اهداف مشترک و همکاری‌های درازمدت استراتژیکشان تلاش میکنند تا با یکدیگر تماس نزدیک داشته باشند. در این میان حامد کرزی دیروز در دیدارش با شورای عالی صلح افغانستان نیز در مورد نتایج سفرش به پاکستان معلومات داد. عبدالکی مجاهد، عضو شورای عالی صلح، به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی از این سفر خیلی راضی به نظر می رسد.
جناب رئیس جمهور افغانستان پس از اینکه از سفر پاکستان برگشتند و در مابین قیام رویدادها بسیار خوش و مطمئن به نظر می رسیدند و گفتند که در ظرف 10 سال گذشته مرتبه اول است که ما مقامات مختلف پاکستانی را هم متقاعد ساختیم و همچنان اونها هم بسیار با دقت با ملاحظات ما گوش دادند. مطمئن بودند که این مرتبه پاکستان در پروسه صلح با افغانستان کمک میکنند.
قبل از این، ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، سفر حامد کرزی را با پاکستان در جمله سفرهای وی به این کشور در 10 سال گذشته خیلی مهم خوانده گفت که آنها تغییرات زیادی را در میان پاکستانی ها مشاهده کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور حامد کرزی در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا درباره نتایج مسافرت اخیر خود به پاکستان صحبت کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز از نتایج سفرش به پاکستان شورای عالی صلح افغانستان را در جریان قرار داد. عبدالحکیم مجاهد یک عضو شورای عالی صلح میگوید رئیس جمهور کرزی از نتایج دیدار و ملاقاتهایش با مقامات و رهبران مذهبی پاکستان خرسند و راضی به نظر می رسید. عبدالحکیم مجاهد این موضوع را در مصاحبه با مقیم نائب بیان کرده، این مصاحبه را با هم یک جمع شنویم.
مجاهد صاحب، بعد از بازدید آقای کرزی از پاکستان گفته میشه که با شما با شورای عالی صلح ملاقات داشت، شما در اوج اشتراک داشتین و میتونین در این مورد بگوین که روی چی موضوع صحبت شده؟
جناب رئیس جمهور افغانستان پس از اینکه از سفر پاکستان برگشتند و در مابین بیانی رویدادها بسیار خوش و مطمئن به نظر میرسیدن و گفتن که در ظرف 10 سالی گذشته مرتبه اول است که ما مقامات مختلف پاکستانی را هم متقاعد ساختیم و همچنان اونها هم بسیار با دقت و ملاحظات ما گوش دادند. مطمئن بودند که این مرتبه پاکستان در پروسه صلح با افغانستان کمک میکنند و کمک پاکستان بسیار اساسی و بسیار ضروری است در پروسه صلح. اونها گفتند که ملاقات هایشان با مقامات پاکستانی از نظامی گرفته تا سیاسی و همچنان مقامات استخباراتی بسیار به تفصیلی صحبت شده بوده، علاوه با تماما گروه های سیاسی پاکستان و همچنان مذهبی پاکستان صحبت های مفصل راجع به روابط دو کشور افغانستان و پاکستان داشتند و با اونها واضح ساختند که اگر ما از فرصت موجوده استفاده نکنیم و ما اختلافات خود رفع نکنیم و ما مشترکاً به طرفی صلح و آشتی حرکت نکنیم، خدا نخواسته باز همین فرصتهای موجود شاید از دست برد و هر دو کشور به شاید افسوس بکند و از دست دادن همین فرصتها.
مجاهد صاحب، در جریان همین سفر آگاهان امور گفتند که مذاکرات و گفتگوهای حامد کرزی با مقامات پاکستانی داشت که بسیار جدی و بسیار تند بود. پس در این حالته که همچون یک مذاکرات صورت گرفته باشه، آقای کرزی از چی دستاوردهای صحبت کرد با شما؟
مسلماً تا جایی که صحبت ها واضح و صریح نباشد اختلافات هم صورت نمی گیرند، چون که لهجه جناب رئیس جمهور بسیار واضح و صریح بوده، شاید صحبت های متبادل شده باشن. ولی همچنان یک سوال مطرح شد که اختلافات در مطبوعات وجود دارند. گفتند که در مجموع سفرشان بسیار خوب بودند، ولی بعض مطبوعات بودند که میخواستند که پهلوی منفی همی سفر را زیاده روشن بکنه به مردم و تمرکز بدهد، ولی در مجموع خودشان مطمئن بودن، همچنان نبودن چیزی که در مطبوعات اظهار شده.
خب آقای مجاهد، شما خب در جریان هستین که چندین بار به پاکستان سفر شده، مقامات افغانستان در اوج رفتن، وعده هایی از پاکستان گرفته شده، یعنی بدون در نظر داشت سخنان آقای کرزی، شما چه قسم ارزیابی میکنین همین موضوع را، همین سفره؟
ولی فکر میکنم که پس از 10 سال جنگ در افغانستان و در منطقه و بی‌ثباتی در منطقه، عالی وقتی رسیدن که هر دو کشور با یک دیگر دست بدهد و راجع به پروسه صلح با یک دیگر کمک بکند و همی تشنج در منطقه و همی جار و جنجال که جنگایی که در منطقه است، هر دو کشور باید کوشش کنه که برشان یک راهی واضحی حل سیاسی باید پیدا بکنه. فکر میکنم هر دو کشور محسوس کردن که همکاری هر دو کشور به نفع هر دو کشور است و ثبات در افغانستان ثبات پاکستان است و ثبات در پاکستان ثبات افغانستان است. اگر انسان ببیند مجبوریت ها انسان به هر طرف وادار میکنه، شاید امی مجبوریت های سیاسی امروزه بین المللی باشد که هر دو کشور با یکدیگر نزدیک شدن و همچنان چون که ملاقات سه جانبه بودن، ایران هم از این سفرها مطمئن بودن و در مابینشان یک تعهد امضا کردن که خاکی هیچ کشور که در مقابل کشور دیگر باید استعمال نشود. همینشان گری همین است که کشورهای منطقه علی محسوس کردن که مشکلاتشان باید خودشان حل بکند، انتظار نکشند که دیگر برشان کدام حلی به وجود بیارند.
عبدالحکیم مجاهد یک عضو شورای عالی صلح افغانستان بود که درباره مسافرت اخیر رئیس جمهور کرزی به پاکستان ابراز نظر کرد. ساعت 9:14 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین بخش این برنامه یک ساعته به پروگرام هفتوار مجله فرهنگی اختصاص داده شده، اما قبل از اینکه مجله را بشنویم بیایید که ببینیم مطبوعات جهان درباره تحولات و انکشافات افغانستان چی نوشته کردند. همکارم آرش همایون برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
رونالد نیومن، سفیر سابق ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، مقاله ای را در روزنامه واشنگتن پست به نشر رسانیده که در آن می نویسد: اظهارات اخیر لیون پنیتا، وزیر دفاع آمریکا، که از انتقال ماموریت نیروهای آمریکایی به یک نقش مشورتی در افغانستان سخن گفته است، باعث سوء تفاهم وسیع در ماه جاری شده است. رسانه ها این سخنان لیون پنیتا را به این معنی تعبیر کردند که آمریکا گویا خروج نیروهای خود را از افغانستان سرعت می بخشد و این در حال است که قصر سفید کدام فیصله ای را در این باره هنوز ننموده و استراتژی اساسی انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان تغییر نکرده است. آقای نیومن می افزاید: چیزی که سوء تفاهم را چندین برابر می سازد، عدم ادراک مردم از استراتژی کنونی انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان می باشد. طبق این استراتژی، نقش رهبری کننده عملیات ها تا پایان سال 2014 میلادی به نیروهای افغان منتقل می شود و کدام تغییری در این استراتژی وارد نشده است. سفیر سابق آمریکا در کابل می نویسد که انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان جدول زمانی خارج شدن نیروهای بین المللی از افغانستان نیست، بلکه پالیسی این است که نیروهای افغان بعد از سال 2014 اکثریت حملیات حربی را به دوش خواهد داشت، ولی باز هم مشاوران خارجی با آنها خواهند بود. انتظار می رود نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 در تدارکات، حمایت هوایی و خدمات طبی با نیروهای افغان کمک کنند، چون خود نیروهای افغان انتظار نمی رود قبل از سال 2016 خود چنین امکانات را داشته باشند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد: درک کردن تغییر نقش نیروهای آمریکایی بسیار مهم است و اگر این نقش به ماموریت مشوره‌دهی، حمایت و یا هر مسئولیت دیگر تغییر نام کند، باز هم عساکر آمریکایی در سال 2014 قبل از آن و بعد از آن در میدان جنگ حضور خواهند داشت. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود نوشته است که طالبان پاکستانی و متحدین آنها از طریق اختطاف مردم به یک منبع مهم مالی دست یافتند. به باور این روزنامه، آنها از این طریق میلیون ها دلار به دست می آورند و برنامه های کمک های خارجی در منطقه را به خطر مواجه ساختند. همچنان شبکه های جهادی و جنایتکاران در این کشور روز به روز قوت می گیرند. روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از مقامات پاکستانی می نویسد که مردم ثروتمند، متخصصان، غربیانی که با مؤسسات کمک رسانی کار می کنند و اقارب افسران نظامی از 3 سال به این سو هدف اختطافچیان قرار گرفتند و دامنه این اختطاف ها به شهرهای بزرگ هم رسیده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که اکثریت اختطاف شدگان به وزیرستان شمالی برده می شوند، جایی که طیاره های بی پیلوت آمریکا حملات خود را بر اهداف طالبان پاکستانی در این اواخر شدت بخشیده است.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
تبعیدیان کوه گمنامی، ای گوهران نام هاتان خفته در شنزار خاموشی، ای محو گشته یاد هاتان، یادهای آبی روشن به ذهن موج گل آلود دریای فراموشی، زلال جاری اندیشه هاتان کوه، کدامین دست غارتگر به یغما برد تندیس طلای ناب رویاتان، در این طوفان ظلمتزا کجا شد زورق سیمین آرامش نشان ماه پیماتان، پس از این زمهریر مرغزاد دریا اگر آرام گیرد، ابر اگر خالی کند از عقده ها دل، دختر مهتاب اگر مهر آورد لبخند بخشد، کوه اگر دل نرم سازد سبز آرد بار برگردد. یکی از نام هاتان بر فراز قله ها خورشید خواهد شد، طلوع یاد هاتان یاد های آبی روشن به چشم ماهیان خسته از سیلاب و از باران ظلمت ها هراسان جلوه امی خواهد شد. ایا تبعیدیان کوه گمنامی،
شعر با صدای نادیا انجمن را شنیدید. نغمه سرایی که زود خاموش شد و او یکی از قربانیان خشونت در خانواده بود. با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان، ملی احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم و در برنامه امروز با فرهنگ ناپسندیده جوامع عقب مانده درنگ میکنیم، جوامعی که تولد دختر در آن ننگ است و ماتم. از راجستان هند گزارش داریم که در قریه دیودا دختران نوزاد را بعد از تولد به کمک مادر و قابله میکشند و در دشت ها دفن میکنند. و به کانادا می رویم که یک خانواده مهاجر افغان 3 دختر و مادراندر این دختران را خفه کرده و در آب غرق کردند. برنامه هفت شهر عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید و ما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی پیشکش می کند.
سلام به شما. مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ابلاغیه اخیر وزارت اطلاعات و فرهنگ را غیر قانونی خوانده است. در این ابلاغیه از مجریان زن در تلویزیون ها در افغانستان خواسته شده تا آرایش غلیظ نکنند و حجاب اسلامی را رعایت کنند. اما مؤسسه نیا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ را یک نوع فشار بر رسانه ها توصیف کرده است. در یک اعلامیه نیا گفته شده که مجریان زن در تلویزیون ها حجاب اسلامی را رعایت می کنند و نیاز نیست وزارت اطلاعات و فرهنگ آزادی رسانه ها را محدود بسازد. شماری از فرهنگیان افغان فرو ریختن یکی از برج های قلعه قدیمی غزنی را یک ضایعه بزرگ تاریخی می دانند. این برج که در جنوب قلعه تاریخی غزنی واقع است، به اساس گزارش ها اخیراً فرو ریخته است. به گفته تعدادی از فرهنگیان ولایت غزنی، در اثر حوادث طبیعی بخش های زیاد از این قلعه تخریب شدند. آنان از حکومت می خواهند تا در قسمت حفظ آثار تاریخی توجه لازم کند. و از روز جهانی داستان کوتاه طی نشست در خانه ادبیات افغانستان تجلیل صورت گرفت. 14 فوریه مصادف است با روز جهانی داستان کوتاه. به همین مناسبت در نشستی که به اشتراک شماری از نویسندگان در کابل برگزار شد، در مورد داستان نویسی صحبت‌های صورت گرفت.
در این اواخر از فرهنگ خشونت و بدیده کمنگری به زن و تولد دختر در خانواده گزارش هایی داشتیم. از کشته شدن زن توسط شوهر و خوشویش در مزار شریف به خاطر تولد 3 دختر گزارشی داشتیم و از شکایت زنی که در شفاخانه رابعه بلخی کابل دختر به دنیا آورد، اما خانواده‌اش تا چندین روز به شفاخانه نزدش نیامدند و در همه مدت حاملگی او را تهدید می‌کردند که مبادا نوزاد دختر به دنیا بیاورد. بحران قتل دختران در هند، و نامتناسب ماندن نفوذ زنان و مردان در قریه دیودا در ایالت راجستان هندوستان، قریه‌ای که سران اقوام و مقامات حکومت میگویند در 100 سال گذشته تنها 2 دختر در آنجا عروسی کردند. در این قریه دختران نوزاد در دشت ها دفن می شوند و کسی برایشان سوگواری نمی کند. مصطفی صدیقی در این رابطه گزارش تهیه نموده است.
پدما کانورباتی دختر 15 ساله یگانه شاگرد دختر در صنف پرسر و صدای است که 22 شاگرد پسر در آن درس می‌خوانند. پدما با مادر و پدر و دو برادرش در قریه دیودا که 2500 باشنده دارد زندگی می‌کند. قریه دیودا در منطقه جیسلمار در ایالت راجستان موقعیت دارد که در آن بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه تناسب جنسیت دختر در برابر پسر در بدترین وضعیتش قرار دارد. پاتما دل و نادل میگوید هیچ دختر دیگر در صنف ما وجود ندارد و در قریه ما هم تعداد دختران اندک است. وقتی از پاتما پرسیده می شود که چرا تعداد دختران در مقایسه با پسران در قریه ایشان اندک است، او به کتاب علوم اجتماعی خود خیره می شود و به زبان ماروری، زبان عمده راجستان، می گوید دختران می میرند. در این گزارش آمده است که تقریبا همگی در قریه دیودا و قریه های همجوار آن اعتراف می کنند که دختران کشته می شوند، جنایتی که ریشه در عنعنات قدیمی دارد و حتی امروز که هند شاهد تغییر سریع اقتصادی و اجتماعی است به وقوع می پیوندد. راجن سنگ یک دهقان در قریه دیودا که 2 پسر دارد می گوید ما دیوانه داشتن پسر هستیم. وقت دختر به دنیا می آید ماتم می گیریم. به گزارش خبرگزاری فرانسه کشتار دختران در بسیاری از موارد ظرف 24 ساعت از تولد آنان صورت می گیرد و این جنایت یا توسط مادر یا توسط قابله انجام می پذیرد. مورخین محلی به این عقیده هستند که شاید کشتار دختران در این منطقه راجستان ریشه در جنگ های داشته باشد که چندین نسل پیشتر میان سران اقوام راجپوت و مسلمانان صورت گرفته است. این مورخین میگویند راجپوت های هندو از ترس تهاجم مسلمانان دخترانشان را میکشتند. اما اوما شنکر تیاگی یک مورخ محلی به خبرگزاری فرانسه گفته اکنون که جنگ وجود ندارد جهیزیه هنگفت، بیسوادی و فقر ابزار جدیدی هستند که کشتار دختران نوزاد را در خانواده ها توجیه میکنند. سران اقوام و مقامات حکومت میگویند ظرف 100 سال گذشته صرفاً 2 دختر در قریه دیودا عروسی کردند. آنان میگویند دختران در دشت ها مدفون می شوند و هیچ کس سوگواری نمی کند. مقامات محلی در راجستان به خبرگزاری فرانسه گفتند از این جنایات با خبرند، ولی مقامات ارشد تمایل ندارند که به گفته خودشان در مسائل خانوادگی افراد مداخله کنند.
گزارشی بود از کشتن دختران نوزاد در قریه دیودای راجستان، جایی که به گفته سران اقوام و مقامات حکومتی در 100 سال گذشته تنها 2 دختر در آنجا عروسی کردند. اما فرهنگ کشتن دختران بر رسم عرب دوره جاهلیت هنوز که هنوز است در جوامع عقب مانده، چه که حتی در میان نسل‌های کوچیده از این جوامع به دنیای متمدن هم معمول است. خبر مجرم شناخته شدن مادر، پدر و برادر از افغانستان در کانادا را در رسانه ها دنبال کرده باشید. این پدر و مادر 3 دختر جوانشان را به کمک برادرش کشتند و هم زن معصومی را که مادراندر این دخترها بود، اما چون دختران اصلی خود برایشان محبت داشت. اگر به چوبه دار هم آویزانم کنند، بحث است روی همین ماجرا به قلم صبور الله سیاسنگ در سایت های فیسبوک و فردا به طور خلاصه آن را دنبال میکنیم. محبت شفی پس از 10 سال زندگی و اندختن سرمایه هنگفت در دوبای با رنا، توبا و 7 فرزندش حامد، زینب، سحر و گیتی و 2 دختر و 1 پسر دیگر در نوامبر 2007 به کانادا آمد و مونتریال را برای زندگی برگزید. رنا و شفی 33 سال پیش در افغانستان ازدواج کرده بودند و بعد از 10 سال زندگی شفی با توبا نیز پیوند زناشویی بست، زیرا به گفته خودش رنا نمی توانست مادر شود. شفی و توبا دارای 7 فرزند شدند. رنا در پرورش فرزندان توبا بی‌دریغ و مهربانانه کوشید، چنانچه که گویی مادر راستین باشد نه مادر اندر. پس از آمدن به خاک کانادا، شفی جایگاه رنا در میان خانواده اش را رندانه پوشید و هرگز به کسی نگفت که او همسرش است. رنا همه جا خشاوند نزدیک خانواده و نمود می شد. توبا گا و بیگا به او می گفت تو برده و نوکر استی، فقط برده و نوکر فامیلی. رنا در نقش مزدور ستم دیده دور از چشم دیگران این همه نشخا و آزارها را در دفترچه پنهانی خاطراتش می نوشت و گاه دردهایش را با خواهر و یکی دو دوست دیگر تلفنی در میان می گذاشت. البته چندین بار خواسته بود طلاق بگیرد، اما شوهرش نمی پذیرفت. رنا نمی توانست خانه را رها کند و بگریزد، زیرا از یک سو همه اسناد ضروری از شناسنامه تا گذرنامه از نزدش گرفته شده بودند و از جانب دیگر می ترسید و می گفت اگر خود سرانه بروم شفی مرا خواهد کشت. روز 30 جون 2009، مانند هر روز دیگر، کارمندان وزارت امور مهاجران کانادا سرگرم پیشبرد کاروبار پناهندگی این خانواده بودند، بدون آنکه بدانند گیتی 13 ساله، سحر 17 ساله، زینت 19 ساله و رنای 50 ساله دیگر زنده نیستند. آنها از سفر آبشار نیاگارا برمیگشتند و در نیمه را در کینگستون پیش از رسیدن به خانه توقف داشتند. توقف واپسین در ایستگاه پایان زندگی. چاشگاه همان روز توبا و شفی به کمک پسر جوانشان حامد به دفتر پلیس کینگستون رفتند و با سراسیمگی فراوان ناپدید شدن توبا، زینب، سحر و گیتی را گزارش دادند. ساعت 9:30 همان روز 4 پیکر بیجان در میان موتر سیاه نیسان سنترا تنشین شده در کانال ریدیاو از زیر آب بیرون کشیده شده بودند. شفی، توبا و حامد در برابر نخستین پرسش پلیس چند پاسخ ناهمخوان دادند و گفتند نیمه شب زینب کلید موتر را از ما خواست تا بیرون برود و هواخوری کند. زینب بدون اجازه و آگاهی ما کلید موتر را گرفته بود. هر چهار آنها بیخبر از ما نیمه شب به سوی رفتند و باز نگشتند. نمی دانیم چی گپ شده است. همین که از خواب بیدار شدیم دیدیم که سه دختر و رنا در هتل نیستند. سه روز بعد از این حادثه توبا هنگام رویارویی شدن با گزارشگران رسانه ها نمی توانست جلوی اشکایش را بگیرد. شفی خونسردانه می گفت دختر کلانم زینب نام داشت، بسیار کلشخ و نافرمان بود، لیسانس رانندگی نداشت و بدون اجازه کلید موتر را گرفته و همه را به کشتن داد. ما با موتر لکسس رایی مونتریال شدیم و گفتیم شاید پیش از ما خانه رفته باشند. روز 5 جولای 2009، یعنی 5 روز بعد از حادثه، 4 مرده با دستان این خانواده اندوه زده به آیین اسلامی به خاک سپرده شدند. شفی، توبا و فرزندانشان تا توانستند در سوگ رفتگان گریستند. کارمندان پلیس از همان آغاز با شنیدن سخنان نادرست و گفته‌های گمراه کننده از زبان این زن و شوهر و پسر جوانشان بدگمان شده بودند. 7 روز بعد از خاکسپاری مردگان، افسر پلیس ایمیل به دست آورد. فرستنده نوشته بود خشاوند توبا هستم، پیشنهاد میکنم احتمال قتل ناموسی و خشونت درون خانوادگی را در نظر داشته باشید. دیبا عبدالمعصومی خواهر جوانتر توبا از فرانسه به پلیس کانادا نوشت: هم خواهرم و هم زینب در گذشته به دلایل خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی تهدید به مرگ شده بودند. روز 22 جولای 2009، یعنی 22 روز بعد از واقعه، حامد توبا و شفی از ترمینال مونتریال بازداشت شدند، زیرا پلیس باور داشت که دست کم یکی از این سه تن میخواست از کانادا بیرون شود. فردای آن روز بازداشت شدگان به 4 فقره قتل عمدی و سازمان یافته متهم شدند. سخنگوی پلیس گفت: سرنخ نشان می‌دهد که این کشتار چندین هفته پیش بسیار هوشیارانه سنجیده و نقشه شده بود. آنان در پیرامون چگونگی مرگ 4 زن و دختر درون خانواده دست به نمایش‌های گوناگون زدند تا نشان دهند که آنچه رخ داده تصادم وحشتناک بوده است. در نخستین روزهای که پلیس بر دست داشتن شوهر، خانم و پسر در ماجرای کشتار 4 شک کرد، با آنان گفت: می‌خواهیم در همین نزدیکی‌ها کمره نهانی بنشانیم تا سر کلاوه به دست آید. امید می‌رفت در پرتو چنین نقشه سخنان باشندگان خانه نیز شنیده شود. توبا و شفی پیشنهاد پلیس را دروغ پنداشتند و آن را به باد شوخی گرفتند. بخشی از گفتگوهای ریکارد شده چنینند: توبا با شفی میگوید در اونجا کمره ممره نبود، اینا دروغ میگن، اگر می بود در همون روز اول عکس ها یا فیلم های ما را می آوردن. شفی: نه نبود، اگر می بود اول کمره را چک میکردن و مستقیما تو را قایم میگرفتن. در نوار ریکارد شده دیگر 20 روز بعد از آن کشتار باز هم گفتگوی زن و شوهر شنیده می شود: حال اگه زنده هم بمانیم غم نداریم، دیگه تشویش ای که دخترای ما در آغوش فلان بچه یا در بغل فلان مردکه خواد بود با ما نیست تا قیامت در قار و غضب خدا گرفتار باشن. فایما فورگیتس، باشنده ویرجینیا و همکار نهاد زنان برای زنان افغان، با اشاره به گفتگوهای دامنه‌دار تلفنی که با خانم رنا داشت میگوید با او بدرفتاری میشد، هم از سوی شفی و هم از سوی توبا. شوهر چندین بار موهایش را برکنده و مشت و لگد بارانش کرده بود. توبا نیز با توهین و تحقیر زیاد آزارش میداد. با او مانند کنیز رفتار می شد. نه آزادی بیرون رفتن داشت و نه اختیار آرام نشستن. بار بار از او خواستم برود به دستگاه پلیس و این خانه جنجالی را رها کند، و ای در پاسخ می گفت: اگر چنان کنم شفی مرا می کشد. خانم دیبا، خواهر رنا که در فرانسه زندگی می کند، می گوید: تشکر می کنم از کوشش ها و تلاش های همه شما. ما از حکومت کانادا انصاف می خواهیم. ما از حکومت کانادا انصاف می خواهیم. پیشبینی تیوریک چند تن از بررسی کنندگان ماجرا چنین بود: هنگام برگشت از آبشار نیاگارا، شفی و حامد دو اتاق هتل را به کرایه گرفته بودند. آنان به رنا، زینب، سحر و گیتی گفتند: شما همینجا در میان موتر باشید، ما می رویم و زود بر می گردیم. توبا نیز همانجا در لبه کانال در کنارشان بوده و در نقش پیردار آنها را زیر چشم داشته است تا دور نروند و پراگنده نشوند. گمان نمی رود قربانیان در اتاق هتل پا گذاشته باشند. شفی و حامد برگشتند و به کمک توبا هر 4 تن را یکی یکی پایین بردند و زیر آب کشتند. آنان لاشه ها را کشان کشان بالا آوردند و واپس در موتر نیسان سیاه قرار دادند. سپس موتر و سرنشینان بیجانش را با یک فشار ساده موتر لکسس به درون کانال تیله کردند و خود رسپاره مونتریال شدند. پارچه های موتر در بخش پیش روی آسیب دیده موتر لکسس به چشم می‌خورد. نقشه ساحک به دادگاه پیشکش شده بود هم نشان می‌داد که موتر از درب قفل بسته گذشته بر سنگفرش کنکریتی دو چرخ نیمه زده تا به کانال رسیده است. هوای درون این خانواده پیش از رویداد مرگبار مایع جون غبارآلود بود. زینب از خانه گریخته بود. دو دختر دیگر هم چندین بار به مقامات گفته بودند که می ترسند و می خواهند خانه را رها کنند. زمام اختیار خانه به دستان شفی و حامد بود. آنان قانون وضع می کردند. آنان جزا و یگان بار جزاهای سهمگین تعیین می کردند. بار زینب دو هفته از خانه گریخته بود. مادرش او را قانع ساخت که برگردد و گفته بود به او اجازه داده خواهد شد تا با بایفرند خود ازدواج کند. از آنجا که خانواده بایفرند در روز موعود حاضر نشدند، توبا و حامد همان روز زینب را وادار ساختند که این پیوند را فسخ کند. سحر 17 ساله نیز بایفرند داشت. پدر و مادر برگیتی 13 ساله هم بدگمان بودند. خویشاوندان خردسال یا نوجوان هر باره که سحر را در جریان گپ زدن با پسر می دیدند به شفی گزارش می دادند. می گویند سحر گرایش خودکشی داشت. گپ تنها بر سر پسران نبود. زینب و سحر در برابر فرمانه که باید حجاب را رعایت کنند نیز استادگی نشان می دادند. هر دو خواهر شیفته جامه های فیشنی بودند و به دلخواه خود لباس می پوشیدند. در نوشته آقای سیاسنگ می خوانیم در روز پیش از کشته شدن سه خواهر و مادراندر در کمپیوتر لپتاپ راجستر شده به نام شفی که حامد از آن کار می گرفت، این واژه ها در جستجوگر گوگل تایپ شده بودند. در کجا می توان آدم کشت؟ 5 روز پیش از آن در همان کمپیوتر این نوشته در جستجوگر گوگل داده شده بود. آیا زندانی می تواند حق مالکیت بر جایداد خود را داشته باشد؟ بررسی دوسیه کشته شدن این 4 نفر حدود 3 سال طول کشید. یک تن از کارشناسان از مقامات خواهش کرده بود نامش را از شمار بررسی کنندگان ماجرای کشتار خانواده محمد شفی بردارند. او اندوهگینانه به محکمه گفته بود فشار روانی پرداختن به این دوسیه مرا می کشد. خواهش وی پذیرفته شد. بخشی بود از نوشته صبورالله سیاسنگ در سایت فردا و فیسبوک زیر عنوان اگر به چوبه دار هم آویزانم کنند. اما حدود دو هفته قبل به تاریخ 30 جنوری بر اساس گزارش خبررسانی های معتبر جهان، هیئت منصفه محکمه در شهر کینگستون در ایالت آنتاریوی کانادا محمد شفی پدر 3 دختر قربانی، پسرش حامد شفی و همسرش توبا محمد یعیا را به اتهام قتل عمد محکوم و آنها را برای 25 سال روانه زندان کرد. زن چهارم کشته شده در این حادثه همسر اول محمد شفی پدر این خانواده بوده است. رابرت مارنجر قاضی دوسیه پس از صدور این حکم به خبرنگاران گفت تصور ارتکاب چنین جرم بی‌شرمانه و باسنگدلی بسیار دشوار است. وی گفته است دلیل روشن برای کشته شدن این 4 زن وجود ندارد، اما واضح است که آنان کاملا بی‌گناه کشته شدند. جسدهای زینب 19 ساله، سحر 17 ساله و گیتی 13 ساله دختران محمد شفی به همراه جسد همسر نخست پدرشان رونو امیر محمد در جون سال 2009 در کانال آب پیدا شده بود. بر اساس گزارش محکمه شهر کینگستون، قربانیان برای دیدن آبشار نیاگارا رفته بودند و در راه بازگشت به مونتریال تصمیم می‌گیرند که شب را در نزدیکی شهر کینگستون به سر ببرند. بر اساس این گزارش، متهمان بعد از خفه کردن قربانیان، آنان را در موتر و با تله کردن به وسیله موتر دیگر آن را به درون کانال پرتاب کردند. محکمه می گوید پدر، برادر و مادر خانواده مسئول این جنایت بودند و تنها دلیل ارتکاب این جرم ناموس پرستی آنان بوده است. و در آخرین یادداشت‌های آقای سیاسنگ در فیسبوک خواندم که شفی، توبا و حامد سه قاتل شناخته شده از سوی محکمه در زندان هستند، اما هفته پیش هر سه تن وکیل گرفتند. شاید هم بیگناه ثابت شوند. آینده را تنها خداوند بهتر می داند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
السلام علیکم شنونده های محترم. ماهی قبل کتاب جدیدی از رمان نویس ظریف و پرتلاش کشور دکتر حمیرا قادری با عنوان نقش شکار آهو را دریافت کردیم و اما هفته قبل این کتاب در گرد همایی نچندان گسترده در حضور شماری از نویسنده ها و منتقدین جوان موشگاف بررسی و سیر تا پیاز رومان و کمی و کاستی های آن تا حدودی از غربال میده بیز عبور کرد. به باور شماری از کسانی که جلو سمند نقد به آنها سپرده شده بود، یکی هم خسرو مانی داستان پرداز جوان بود که با استفاده از این فرصت دار و نداری که از بی مبالاتی های شماری از رمان نویسان در چونتی خود داشت بر روی میز خطابه ریخت و چند چونه هایی که در رمان نقش شکار آهو موجود بود صد و لغت ابراز کرد و هر آنچه از ناگفتنی های مانی در نقد رمان باقی مانده بود، سید ضیا قاسمی نمایشنامه نویس و فیلمساز که آشنایی کامل با نویسنده داشت آن را علاجی نمود. خسرو مانی رمان نویس خیلی جوان و تازه کار است. خسرو مانی را که من میشناسم، بیشترین دقت او در داستان تنها در مسائل تکنیکی و تقلید 100% از قوانین قبول شده برای داستان معطوف نیست، بلکه رمان و یا داستان را از جهات وسیع و دید مدرنتری می نگرد و می خواهد داستان کوتاه یا طویل ممیزه یک گزارش را نداشته باشد، بلکه خواننده را با نوی تصور باورمند در صحنه قرار دهد.
باورم این است که کار اصلی نویسنده و در کل داستان نویس، رمان نویس، کسانی که به نوشتن داستان کوتاه می‌پردازند، در واقع یک مسئله جنجال برانگیز و بسیار هم قدیمی است. مسئله واقعیت و مسئله رویا، امر خیالی و امر واقعی در واقع. یعنی نویسنده ها در کل یا با واقعیت بیرونی سر و کار دارن یا با واقعیت‌های درونی خود، یا با آنچه در پیرامون می‌گذره سر و کار دارن یا با آنچه در ذهن خود نویسنده می‌گذره. اما آنچه برای من مرز می‌گذاره میان داستان و میان گزارش، مرز می‌گذاره میان داستان و متن روزنامه‌نگارانه، در واقع نکته است که اغلب فراموش میشه و هنگام نوشتن داستان، هنگام نوشتن رمان، به ویژه در سرزمین های همچون سرزمین ما که اتفاقا این مسائل ریشه ندارن، ریشه های عمیق ندارن، این نکته باریک در واقع آمیختن این دو واقعیت با هم دیگر است. با این مقدمه میخوایم روی کتاب نقش شکار آهو بیایم و در واقع آنچه را که ما برداشت کردیم از این کتاب بگویم. این کتاب گزارش از واقعیت بیرونی است، از واقعیت که پاره از رنج‌های ما را تشکیل می‌ده. رنج‌های ما به عنوان انسان‌های همین سرزمین و همین زمینه زیستی در اینجا واقعیت بازتاب داده میشه در غیاب اندیشه که خود زاده در آمیخترین واقعیت بیرونی با واقعیت‌های ذهنی ماست. یعنی ما غیاب اون واقعیت درونی را که واقعیت ذهنی است و اتفاقاً با باور ما جنبه مهمتر هم است، غیاب او را به شدت احساس کردم وقتی این کتاب را خواندم.
اما شاعر و فیلمساز و در عین حال منتقد رمان سید ضیاء قاسمی با وجود یک تمایز کلی در بین رمان نقش شکار آهو و سایر رمان‌هایی که از خانم قادری به نشر رسیده تأکید دارد. قاسمی با یک عباره تجربه اندوزی می خواهد به نقش شکار آهو برائت دهد که نویسنده نگارش به شیوه محلی را با دو راوی تجربه کرده است.
فکر میکنم با توجه به کار قبلیشان این رمان به نحوی قربانی یک تجربه اندوزی و یک تجربه ورزی شده در کار خانم قادری. یعنی فکر میکنم خانم قادری یک پوست اندازی قرار است بکنه و نسبت به کارهای قبلیشان یک گام، یک موقعیتی و یک پله فراتر بره. فکر میکنم نقش شکار آهو دچار مشکل شده. یعنی من که میخوانم فکر میکنم که خانم قادری از یک مرحله میخواه فراتر بره، کوششان مشهوده و این کوشش درونی هم هست، نه یک کوشش بیرونی باشه، هم در نثر و هم در تکنیک و در محتوا، در همه چی کوشش و این فراتر رفتن مشهوده و این یک مقداری بعضی جاها صدمه زده به کار، چون تجربه و آزمایش و خطاست. اما یک مشکل خلق میشه اینجا و او سرگردانی در زاویه دیده به نظر من، یعنی سرگردانی است بین دوم شخص و اول شخص. از یک طرف لحن، خطاب و شکل ظاهری قضیه به دوم شخص میمانه، یعنی قرار کسی داره با مخاطب یا با مخاطبان حرف میزنه، خب این دوم شخص. ما انتظار داریم که نحوه روایت، نحوه گفتن، نحوه همه چیز وقتی دو تا مخاطب عوض میشه تغییر بکنه، اما اینجا باز هم تغییر نمیکنه، یعنی دقیقاً همو گفته هاست و همو ذهنیت و همو شکل.
خسرو مانی نیز تا حدودی به این مسئله مخالفت ندارد که دکتر قادری خواسته یک نوآوری را تجربه کند. بیایید سخنان مانی را بشنویم.
ما در هم در این رمان و هم در برخی از رمان‌های دیگری که در دهه 80 در افغانستان آفریده شدند یا به گونه واضح‌تر از سوی افغانستانی ها آفریده شده در افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان، و شمول رمان‌های معروفه که جایزه بردن و شمول رمان‌های معروفه که مطرح شدن، این دو کاستی را می‌بینم و خود را ناگزیر می‌دانم از گفتن این دو کاستی، و این را هم می‌خوام بیافزایم که این دو کاستی به باور ما یکیش سوء تفاهم است و دیگرش بیماری، و در واقع آگاه شدن از این سوء تفاهم و بیماری حداقل در سطح فردی هر کدام ما و باور ما یک مزیت میتونه باشه. من متاسفانه سودمندانه وقت نقش شکار او را میخوندم، پس از به پایان رسانیدن این کتاب به این نتیجه رسیدم که این کار هم یکی از کارهایی است که بازار را در نظر دارد و یکی از نمونه های برجسته آنچه ما صنعت فرهنگ از قول آدورنو نامیدیم، یعنی نان خوردن به نرخ بازار.
با استماع سخنان این دو شخصیت در نقد رمان نقش شکار آهو از نویسنده رمان خانم قادری بشنویم که این همه ابراز نظرها را چگونه پذیرفته است.
ما 15 ساله که در تیغه نقد برگردن ما هست و با همین نقدها تا اینجا آمدم. اگه این نقدها نبود مسلما نمه بودم و نه این تریبون، بنابراین من به تک تک خانش ها احترام خاص قائل هستم. اما مسلما هر نویسنده هر شاعری از اولین اثرش که اولین اثر رو خوانده میشه تا لحظه ای که میموره اثرش آخرین یک اما آخرین اثرش آخرین اثر قبل از مرگش خانش میشه، جلوه های متفاوت داره، در گونه های متفاوت بروز میکنه. شما نمیتونید یک نویسنده را از اول تا آخر به عنوان یک قصه گوی خوب بشناسید. من هم مثل تمام دیگه تا وقتی که زنده باشم و آخرین اثرم نقش بگیره تا قبل از مرگ، مسلما جایی و در اثر یک قصه‌گوی خوب خواهم بود، در اثر تکنیک زده خواهم شد، در یک اثر زبان معیار استفاده خواهم کرد، در اثر به شدت بومیگرا خواهم شد. یعنی ندیده مراسم ها و ندیده تیغ نقد نیستم.
عزیز آسوده شاعر و نویسنده معاصر هم یکی از حاضرین این محفل بود. جناب آسوده نقد پذیری خانم قادری را در مقایسه با داستان پردازهای گذشته ستایش می کند. نقد داستان و کتاب و یا مجموعه های شعری در گذشته و امروز را به مقایسه می گیرد.
واقعا بر من بسیار جای تعجب بود و جای خوشی هم که بر بار اول ما دیدم که فضای بسیار عالی گفتمان در اینجا وجود داشت و مثلا نقد پذیری که دکتر همیرا قادری از خود نشان داد واقعا بیخی بی سابقه بود، به خاطر از اینکه ما به خاطر ندارم که هیچ نقد شونده با عمق جرأت و جسارت نواقص کار خود و کمبودی هایی که در کارش بوده او را پذیرفته باشه. و با تمامی گپا و نقدایش که صورت گرفت ما نمیتونیم که مثلا خوبی های اثر هم نادیده بگیریم. واقعا ات محافل بسیار جالب، مؤثر و مفید است، به خاطر از اینکه گذشته متاسفانه ما در ات محافل اگر برگزار اول خوب برگزار نمیشد و اگرم برگزار میشد جز حب و بغض منتقدین و کسایی که آثار مورد ارزیابی قرار میدادن چیز دیگه نمیشیدیم و گاهی هم با عکس العملای تلخ و تند مثلا نویسنده ها و مثلا منتقدین روبرو میشیدیم. اما یک گپ بسیار خوشایند این است که مثلا ما میبینیم که یک حالت به وجود آمده که نویسنده نقد میپذیره و منتقد بدون اینکه به شخصیت نویسنده تعرض کنه و یا شخصیتش مورد تمسخر قرار بده اثر به صورت مجرد ارزیابی میکنه و این کمال توانایی و کمال وسط نظر ما در این درک میکنم و میافهم.
بیایید بخشی از داستان نقش شکار آهو را از زبان خود نویسنده همیرا قادری بشنویم و با این نمونه برداری برنامه امروز را نیز به پایان میبریم. با درود.
اسپش لب رود آب می‌خورد، انگشت یالش می‌دواندم، اسپش سرش را با آسمان بالا می‌برد، داخل چشمایش بودم، یرغل که آمد دم گرفتم، چشمم از زمین کنده شد، از آسمان نه. گوش ماهی را دادم به نازبو، دم رفتن نه سینه بند از بیرون آوردی و گذاشتی کف دستم. صبح زود بود، می‌فهمیدم که می‌روی. منتها هنوز پلکایم روی هم می‌افتاد. گپت یادم است. گفتی هر کس را که یاد کردید نامش را در آن بگویید. گفتی تمام دریا در این گوش ماهی است. گفتی دلتان که تنگی کرد به صدای دریا گوش کنید. خیال می‌کنی که کم صدایت کردم؟ این آخری ها بسیار یادت کردم. بسیار دلتنگت شدم. منتها شرمم شد صدایت کنم. روی نداشتم. خوش نداشتم بگویم این هم یک قصه دروغ است. میخواستم راز دروغ بودن گوش ماهی بماند بین من و تو، بماند تا تو را گم نکنم، حتی اگر با یک دروغ نشانی از خود به ما داده باشی. یک بار به نازبو گفتم تو صدایش کن، من پت میشوم. به خیالم بود که نجس شدم و همه از من میگریزند و روی میگیرند. دادم دست نازبو، گفتم من گناهکارم، گوش ماهی از آب دریاست، پاک است. به من جواب نمیدهد. همین دو سه ماه پیش دهانش را گذاشت روی گوش ماهی و زار زد، صدایت نکرد.
Yeah. افتادم در کوی تو پیچیدم در